شعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ما و شعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
ساعت 8 بامداد. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
آغاز به کار 17 اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی تا ساعتی دیگر با حضور 700 میهمان داخلی و خارجی.
امروز هدهد سفید در پارک شهر بر شانه‌های 5 برگزیده خود می‌نشیند. برگزاری اختتامیه جایزه بزرگ خوانندگان کودک و نوجوان عضو کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان هدهد سفید.
و برگزاری اختتامیه 13 جشنواره ملی موسیقی جوان با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و جمعی از هنرمندان پیشکسوت در تالار وحدت تهران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر حضرت محمد و آل محمد و با عرض سلام خدمت شما شنوندگان فرهیخته، خبرهای بامدادی رادیو فرهنگ را خانم درویش حسینی و من حیدری به آگاهی می‌رسانیم.
هفدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی تا ساعتی دیگر با حضور 700 مهمان داخلی و خارجی در میبد یزد افتتاح رسمی می شود. دبیر هفدهمین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی گفت تجلیل از خانواده شهدای میبد یزد و همچنین معرفی برنامه سازان برگزیده رسانه ملی که در اثر خود به معرفی پیر غلامان حسینی پرداخته بودند از برنامه های صبح افتتاحیه اجلاس است. آقای دهقان نیری.
مراسم رسمی افتتاحیه 17 اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی رو در شهرستان میبد برگزار بکنیم. در این مراسم انشاءالله چند تن از خانواده شهدا، بزرگان میبد و 13 نفر از برنامه‌سازان مطرح سازمان صدا و سیما از مراکز استان‌ها و خود رسانه ملی تجلیل خواهد شد. این عزیزان هر کدومشون یک برنامه بسیار زیبا برای معرفی یک پیر غلام ساخته بودند که از بین حدود 180 اثر رسیده در حوزه صدا، سیما و خبر برگزیده شدند و انشاءالله جایزه‌شون رو امروز رأس ساعت 10 در مراسم افتتاحیه که انشاءالله در شهرستان میبد برگزار میشه از دست مبارک مسئولین محترم استانی خواهند گرفت. مهمانانی که در این اجلاس حضور دارند حدود 700 نفر هستند از سراسر کشور و حدود 46 نفر از 32 کشور جهان، کشورهایی که تشیع درشون زیاد هست و کشورهایی که مراسم امام حسین علیه السلام در اون کشورها برگزار میشه. کسانی که در این هیئت‌ها زحمت میکشن رو ما امسال دعوت کردیم، در خدمتشون هستیم در این 17 دوره و از 15 نفر از این بزرگان هم انشاءالله در مراسم اختتامیه تجلیل خواهد شد.
دبیر 17 اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی همچنین درباره برنامه زمانبندی نشست‌های علمی این دوره افسود.
ما بعد از ظهر امروز در خدمت پیر غلامان عزیز هستیم در حسینیه بیت العباس. در اونجا هم نشست علمی خواهیم داشت. ما دو نشست علمی در این اجلاس داریم. نشست علمی اولمون در بیت العباس نشست بین الملل هست. سخنرانهاش همه مهمانان خارجی هستند و کسانی که زحمت میکشن برای امام حسین در خارج از ایران. اینها انشالله راجع به بحث تمدن اسلامی که برگرفته از نهضت عاشورات صحبت میکنه. و انشالله روز پنجشنبه صبح نشست دوم ما برگزار میشه، نشست علمی که سخنرانانش از داخل کشور هستن و پیرامون بحث گام دوم انقلاب اسلامی و وظایف مدعیان و همچنین اون چیزی که دغدغه مقام معظم رهبری در برپایی هیئت‌های خانگی انشالله صحبت خواهند کرد.
اجلاس بین المللی تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی هر سال در آستانه ماه محرم برگزار می شود.
نخستین نشست بانوی احسان با هدف ایجاد شبکه فعالان جهادی بانوان کشور و به همت ستاد اجرایی فرمان امام امروز در حوزه هنری تهران برگزار می شود. مدیر تالارسانی ستاد اجرایی فرمان امام گفت در این نشست دستاوردها و تجربیات باور نکردنی شیرزنان نیکوکار کشور معرفی و مقدمات ایجاد شبکه فعالان جهادی بانوان فراهم می شود. آقای نیکی ملکی:
برنامه امروز تعداد 7 نفر از خانم‌های فعال اجتماعی که تونستند کارهای موفقی داشته باشند، یعنی تجربیات خودشون رو ارائه میدن. این تجربیات یکی از خانم‌ها در حوزه فعالیت‌های استارتاپی دانش‌بنیان هست، یکی از خانم‌ها در بحث اشتغال زایی در جزیره هرمز فعالیت خوبی داشتن، یکیشون بحث محرومیت زده توسطان سیستان بلوچستان بودند. یک الگوی فعالیت پزشکی جهادی هست که اینها میان به قول معروف تجربه موفقشون رو ارائه میدن و در انتهای برنامه هم یک تجلیلی از خانم‌های فعالی که تو سال گذشته فعالیتش مشخص داشتن به خصوص در سیل اخیر اشاره تجلیلی از اونها خواهد شد. این برنامه مقدمه و شروع شکل‌گیری شبکه فعالان جهادی بانوان سراسر کشور همکار ستاد اجرایی فرمان حضرت امام هست و حاضرین جلسه هم از سراسر کشور تو این جلسه شرکت می‌کنند. این 7 نفر از خانم‌هایی که در برنامه امروز ارائه الگو و تجربه موفقشون می‌پردازن و اون رو روایت می‌کنن از استان‌های مختلف هستن، از جمله استان سیستان و بلوچستان، استان هرمزگان، استان کردستان، استان تهران و حالا بقیه استان‌ها که اینها میان این تجربیاتی که تو این استان‌های خودشون داشتن و در برنامه در حال ارائهش هستن.
مراسم اختتامیه 13 جشنواره ملی موسیقی جوان دیشب با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت ارشاد و شماری از هنرمندان پیشکسوت کشورمان در تالار وحدت تهران برگزار شد. در این مراسم هنرمندان برگزیده در 3 بخش موسیقی نواحی، موسیقی دستگاهی و موسیقی کلاسیک معرفی و تجلیل شدند. آقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اختتامیه 13 جشنواره ملی موسیقی جوان با لزوم استمرار برنامه‌های استعدادیابی در حوزه‌های فرهنگی و هنری تاکید کرد. 13 جشنواره ملی موسیقی جوان از 5 مرداد تا 5 شهریور به همت انجمن موسیقی ایران و همکاری دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تالار رودکی با دبیری علمی هومان اسعدی و مشارکت 110 استاد موسیقی در تهران برگزار شد.
مشاور اجرایی معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از حمایت 10 میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال 97 از هنر در استانهای مختلف خبر داد. به گفته آقای حمید قبادی در این مدت بیش از 9,800,000,000 تومان از محل اعتبار معاونت هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در زمینه موسیقی، تئاتر، هنرهای تجسمی، مد و لباس و آموزش هنر در قالب تولید آثار، برگزاری رویدادها و کمک به انجمنها یا مراکز هنرستانها هزینه شده است. و افزود این اعتبار به 32 استان و نیز مناطق آزاد قشم و اربند اختصاص یافته است. آقای قبادی تأکید کرد امسال هم روند حمایت از هنر استانها تداوم خواهد یافت.
مراسم اختتامیه جایزه بزرگ خوانندگان کودک و نوجوان عضو کتابخانه‌های عمومی کشور با عنوان نشان هدهد سفید امروز از در تهران برگزار می‌شود. دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت در این دوره 5 با داوری اعضای کودک و نوجوان کتابخانه‌ها برگزیده شدند. آقای پور مختار در گفتگو با همکارم واحدی در این باره افسود:
جشن هدهد سفید ابتکار جدیدی در کتابخانه عمومی است که ما برای اینکه هم از ناشران و نویسندگان کتاب‌های خوب تجلیل بکنیم، داوری بهترین کتاب دوره رو دادیم به اعضای فعال کودکان و جوان کتابخانه و در اولین دوره 1000 کودکان و جوان عضو فعال کتابخانه‌های سراسر کشور 5 کتاب برگزیده خودشون رو انتخاب کردن که بیشتر مورد استقبال واقع شده در این یک سال گذشته و امروز انشالله اینها مورد تقدیر قرار می‌گیرن. این برنامه ادامه پیدا می‌کنه، هم داوران افزایش پیدا می‌کنن. این برنامه در بعضی کشورهای پیشرفته جهان هم هست، یعنی خود اعضای فعال کتابخانه‌ها داوری می‌کنن در مورد بهترین کتاب‌ها، مناسب‌ترین کتاب‌هایی که مورد استقبال از کتابخانه‌ها قرار گرفته. ما در دوره اول هدهد سفید برای کودکان نوجوانانه، بعداً در دوره‌های بعد ممکنه در سطوح دیگر هم ما این رو توسعه بدیم. هم هدهد سفید توسعه پیدا خواهد کرد و تکرار میشه در دوره‌های بعدی، هم کتاب‌های در رده‌های خانواده برای بزرگسالان، برای جوانان، برای اقشار مختلف و در رده‌های مختلف موضوعی کتاب‌ها ان شاءالله این برنامه تکرار میشه. این برنامه برای ناشران نویسندگان خیلی ذی قیمته، برای اینکه میتونن بفهمن که اعضای کتابخانه‌ها در جای جای این کشور به چه نوع کتاب‌هایی استقبال نشون میدن، اقبال نشون میدن و این برای کمک به بهبود وضع نشر و تولید کتاب در کشور هم کمک میکنه.
چند تا کتاب برگزیده شده تو این دوره؟
5 کتاب هست که تجلیل میشه. ازش.
این نشان چه ویژگی میتونه واسه اون کتاب داشته باشه؟
ناشر این نشان رو درج میکنه در چاپای بعدی کتابش و به عنوان ناشری که تونسته یک مدالی از اعضای کتابخانه ها، نه مدیران و مسئولین کتابخانه ها، از خود اعضا، یعنی از مردم، یک جایزه مردمی است. به عبارتی ما فقط زمینه ساز این برنامه هستیم. به نظر من افتخار بزرگی برای یک ناشر و نویسنده که بتونه یک جایزه مردمی رو امروز انشالله دریافت.
این برنامه کجا هست و چه ساعتی؟
در کتابخانه مرکزی پارک شهر هست، ساعت 3 بعد از ظهر امروز.
کتاب آب هرگز نمی میرد در کمتر از یک ماه 15,000 تایی شد. این کتاب در قالب دومین پویش کتاب قهرمان معرفی شده است. این دوره از پویش کتاب قهرمان از نیمه مرداد آغاز شده و تا آخرین روز مهر ادامه خواهد داشت. همزمان با شروع این دوره از پویش، پخش تیزر سینمایی این کتاب که خاطرات جانباز دوران دفاع مقدس میرزا محمد سلگی است در رسانه ملی آغاز شده است تا مخاطبان بیشتر با این کتاب آشنا شوند. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص پویش کتاب قهرمان و شرکت در آن می توانند به پایگاه اینترنتی kitabqahraman.com مراجعه کنند.
انجمن صنفی مترجمان تهران به زودی دومین دوره جایزه جهانی ترجمه را برگزار می کند. این دوره از جایزه جهانی ترجمه علاوه بر ادبیات کودک و نوجوان، رمان و داستان بزرگسال و نیز زبانهای غیر انگلیسی را شامل می شود. دومین دوره جایزه جهانی ترجمه در قالب پنجمین جشن ملی مترجمان با هدف گسترش شبکه فعالیت مترجمان بین‌المللی برپا خواهد شد. علاقمندان به شرکت در این رویداد از میان ناشران بین‌المللی، آژانس‌های ادبی و نهادهای دست‌اندرکار در حوزه ترجمه برای کسب اطلاع بیشتر می‌توانند به پایگاه اینترنتی iupetia.ir مراجعه کنند.
استاندار گلستان از برنامه ریزی میراث فرهنگی برای مرمت و احیای بافت تاریخی مناطق سیل زده گلستان خبر داد. آقای حقشناس با اشاره به مخالفت میراث با حکم تخریب برای هر گونه ساخت و ساز در بخش‌های تاریخی افزود:
در خصوص بحث میراث که احصا شده حدود 72 واحد هست، 26 واحد در واقع مبنا این هست که اینها باید تعمیر بشود و به عنوان واحدهای بومگردی بماند و به خود مالکین هم داده میشه. با میراث چنین تفاهمی کردیم، به جای این 26 واحد در واقع زمین داده میشه و 26 واحد مسکونی ساخته خواهد شد. ما بقیه از 26 تا 72 واحد اون هم زمین تهیه شده و زمین در واقع به مالکین پرداخت میشه، چون 72 واحد باید کاملا تخریب بشه. حد اکثر ظرف 2-3 هفته آینده کسانی که مشکل زمین دارند یا مشکل میراث دارند یا مشکل حریم رودخانه ها و یه بخشی هم مسئله وراثتی هست، اینا رو بتونیم حل بکنیم و این 1610 واحدی که تا حالا به بانک ها معرفی نشده، اینا هم حد اکثر تا پایان شهریور معرفی بشه و ما بتونیم سریعتر وارد بحث در واقع ساخت و ساز بشیم، که همونطور که وعده داده شده امسال پرونده 7300 واحد احداثی استان گلستان هم انشالله به اتمام برسه.
خبرهای دنیای فرهیختگان، شبکه رادیوی فرهنگ.
15 جشنواره شهید رجایی با اعلام نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور امروز با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود. معاون نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی گفت دستگاه‌های اجرایی امسال بر اساس دو گروه اصلی ارزیابی قرار می‌گیرند که برگزیدگان امروز تقدیم می‌شوند. آقای علاءالدین رفیع‌زاده در گفتگو با همکارم واحدی افسود:
دستگاه هایی که طی ارزیابی که در سال 97 ازشون به عمل آمده از دستگاه های برتر با حضور رئیس جمهور محترم در این جشنواره تقدیر به عمل میاد.
این دستگاه ها چه ویژگی دارن؟ یعنی برتریش، ملاک و معیارش چی بوده؟
ما دستگاه های اجرایی رو بر اساس دو گروه از معیارهای ارزیابی میکنیم. یه سری معیارهای عمومی هستن که همه دستگاه های اجرایی به نحوی موظف شدن که این ماموریت ها و اقدامات رو انجام بدن. عمده این ماموریت ها هم برگرفته از برنامه های اصلاح نظام اداری و سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری. و یک گروه از معیارها هم معیارهای تخصصی و اختصاصی خود دستگاهی که برگرفته از ماموریت های دستگاه ها. ما در حال حاضر 3 دستگاه از بین وزارتخانه ها و سازمان های مستقل وابسته به رئیس جمهور که بیشترین امتیاز یا بیشترین رشد امتیاز رو نسبت به سال قبل داشتن بهشون تقدیر خواهد شد. همینطور 3 دستگاه وابسته به دستگاه‌های اجرایی انتخاب و تقدیر میشن. همینطور در شاخص‌های عمومی 2 دستگاه و در شاخص‌های اختصاصی هم 2 دستگاه جداگانه انتخاب شدن که مورد تقدیر قرار خواهند گرفت. همینطور در محور رضایتمندی مردم از دستگاه‌های اجرایی که در سال گذشته مورد سنجش قرار گرفته، 3 تا دستگاه که بالاترین میزان رضایتمندی از نظر مردم رو گرفتن مورد تقدیر قرار میگیرن و همینطور 3 تا استان که بیشترین رضایتمندی رو در میان استانهای دیگه دارن تقدیر خواهند شد و نهایتاً 3 تا دستگاه هم که اقدامات برجسته‌ای رو در سال 97 انجام دادن که در سطح ملی قابل طرح بوده و اثرات آن در سطح ملی هست رو هم در این جشنواره اعلام و
دومین اجلاس سراسری مسئولان کانونهای بسیج استادان دانشگاه آزاد اسلامی با عنوان تبیین نظریه نظام انقلابی در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تا دقایقی دیگر در مشهد افتتاح می شود. رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی گفت در این اجلاس با دعوت از صاحب نظران دانشگاهی و مسئولان اجرایی کشور به بحث و تبادل نظر درباره راهکارهای اجرایی و عملیاتی شدن بیانیه راهبردی گام دوم انقلاب اسلامی پرداخته خواهد شد. آقای هاشمی:
امروز ابتدا در نوبت صبح افتتاحیه رو داریم در خدمت مسئولین دانشگاه آزاد بسیج اساتید کشور. امام جمعه محترم شهر مشهد، معاون سیاسی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و دبیر اتحادیه اساتید مسلمان جهان هستیم و در نوبت بعد از ظهر باز کمیسیون ها کار خودشون ادامه میدن. در روز پنجشنبه که سومین روز اجلاس هم هست، نوبت صبح کمیسیون ها انشاءالله در واقع کار خودشون رو نهایی خواهند کرد و در نوبت بعد از ظهر که اختتامیه هست، گزارش کلی از عملکرد کمیسیون ها ارائه خواهد شد و نهایتا نهاد مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، ریاست سازمان بسیج اساتید کشور، شهردار اسبق تهران جناب آقای دکتر قالیباف و برخی از مسئولین دانشگاه در جلسه اختتامیه انشاءالله سخنرانی خواهیم کرد.
رئیس بسیج اساتید دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اهداف این اجلاس افزود فعالیت کمیسیون های ششگانه اجلاس که از دیروز آغاز شده است تا پنجشنبه روز اختتامیه ادامه خواهد داشت.
7 کمیسیون داریم که کمیسیون علم و پژوهش هست، معنویت و اخلاق هست، اقتصاد هست، سبک زندگی هست، عدالت و مبارزه با فساد هست، عزت ملی هست، استقلال و آزادی. اینها کمیسیون هفتگانه‌ای هست که واقع در حال برگزاری است با حضور حدود 300 نفر از مسئولین کانون‌های بسیج اساتید دانشگاه آزاد. پایان اجلاس هم کتاب کار و نسخه‌های اجرایی و عملیاتی ارائه خواهد شد.
فردا آخری مهلت ثبت نام کاردانی علمی کاربردی به پایان می رسد. داوطلبان پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر سال 1398 تا فردا هفتم شهریور برای ثبت نام مهلت دارند. متقاضیان می توانند در صورت تمایل به ثبت نام و ویرایش به پایگاه اطلاع‌رسانی uast.ac.ir مراجعه کنند.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت آزمون‌هایی تحت عنوان آزمون ملی هوش مورد تایید وزارت آموزش و پرورش نیست. خانم حکیمزاده با تاکید بر اینکه خانواده‌ها نباید فرزندانشان را درگیر چنین آزمون‌هایی کنند، افزود این آزمون‌ها در نهایت عددی را تحت عنوان نمره هوشی به خانواده‌ها می‌دهد که مشخص نیست چه دستاوردی دارد و آیا درست است یا نه. پیش از این نیز آموزش و پرورش برگزاری آزمون‌هایی چون چرتکه و کانگورو را در مدارس ممنوع اعلام کرده بود.
از سراسر گیتی
شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام کرد خرید تضمینی گندم از کشاورزان تا کنون به بیش از 7,550,000 تن رسیده است. معاون بازرگانی داخلی این شرکت با اشاره به ادامه خرید تضمینی گندم از کشاورزان تا پایان شهریور گفت برای مصرف داخلی تا پایان سال نیاز به واردات نداریم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت با وجود اعمال تحریم‌ها برای اقتصاد کشور، تراز تجاری ایران در 5 ماه نخست امسال نیز مثبت شد.
طرح فروش اینترنتی که 6 محصول ایران خودرو و سایپا امروز آغاز می‌شود. در این طرح شرکت ایران خودرو 2 خودروی دنا پلاس و پژو پارس TU5 را با زمان تحویل 30 روزه به مشتریان عرضه خواهد کرد. گروه خودروسازی سایپا نیز خودروهای ساینا، کامیونت نیسان بنزینسوز، تیبا صندوقدار و سایپا 151 را با موعد تحویل 30 روزه عرضه می کند.
زمین لرزه فارقان هرمزگان را لرزاند. زمین لرزه‌ای به بزرگی 4.1 ریشتر ساعت 35:32 بامداد امروز فارقان را لرزاند. این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین به وقوع پیوست. از خسارات احتمالی این زمین لرزه تا کنون گزارشی منتشر نشده است.
وزیر امور خارجه که کشورمان که به ژاپن سفر کرده است، صبح امروز به وقت محلی در مؤسسه امور بین‌المللی ژاپن سخنرانی کرد. آقای ظریف در این سخنرانی سیاست خارجی ایران و چشم‌انداز آینده برجام و تنش‌های جاری در منطقه را تشریح کرد و به سوالات استادان، محققان، تجار و روزنامه‌نگاران برجسته ژاپنی پاسخ داد.
شورای عالی دفاع لبنان پس از نشست مشترک با میشل اون رئیس جمهور این کشور در بیانیه اعلام کرد وزارت امور خارجه لبنان شکایتی را در اعتراض به تجاوزگری‌های اخیر اسرائیل علیه لبنان به شورای امنیت سازمان ملل تحویل می‌دهد.
با حملات پهپادی اشغالگران قدس به نوار غزه دست کم 2 شهید و چند مجروح بر جای گذاشت. در پی این انفجارها وزارت امور داخلی در نوار غزه به منظور پیگیری و زیر نظر داشتن تحولات امنیتی برای همه دستگاه‌های امنیتی و پلیس حالت آماده باش اعلام کرد.
سازمان هواشناسی برای امروز در سواحل خزر به ویژه در استانهای مازندران و گلستان بارش شدید باران پیش بینی کرد و از کشاورزان این مناطق خواست مراقب آسیب‌های ناشی از احتمال سیلاب ناگهانی و برخورد صاعقه در مناطق مرتفع باشند. آقای نخشینه، کارشناس سازمان هواشناسی:
در ساعات بعد از ظهر 3 روز آینده روی ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی در شمال استانهای قزوین، البرز، تهران، سمنان و جنوب گلستان افزایش ابر، بارش پراکنده، احتمال رعد و برق وجود داره. در شرق کشور اون طی 3 روز آینده به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید با احتمال گرد و خاک خواهد بود و طی 3 روز آینده دریای خزر هم مواج و متلاطم پیش بینی شده. اما برای امروز بعد از ظهر تا اواسط هفته آینده رشد ابرهای همرفتی بارش‌های رگباری برای سواحل شمال میتونه برای به ویژه استان مازندران و گلستان سیلاب ناگهانی و بالا آمدن آب رودخانه‌ها و مسیل‌ها رو ایجاد کنه. احتمال برخورد صاعقه در مناطق مرتفع وجود داره و توصیه کردیم که کشاورزان عزیز تسریع در برداشت محصولات قابل برداشت رو تا قبل از وقوع بارش انجام بدن. بستن ورودی ها و باز کردن خروجی های شالیزارها توسط شالیکاران، انتقال برنج های انباشته شده، شلتوک ها به فضاهای سرپوشیده و به شالیکوبی ها، مدیریت استخرهای پرورش ماهی، محافظت از کندوهای زنبور عسل در استانهای شمالی کشورمون، خودداری از تردد، توقف و برپایی چادر در حاشیه رودخانه ها و مسیل ها و خودداری از چرای دام رو در استانهای مازندران و گلستان توصیه کرده. ضمناً شناورهای سبک هم به دلیل مواج بودن دریا در 3 روز آینده از تردد در دریا خودداری کنند.
در پایان باگاهی می رسانم، هنگام اذان ظهر با فوق تهران ساعت 13:06 است.
بسیار سپاسگزاریم از توجه و همراهی شما عزیزان با این بخش خبری. روز خوش، خدا نگهدار.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
رادیو فرهنگ رسانه فرهنگ و تمدن ایران اسلامی است.
فرهنگ مردمان ایران زمین از دیرباز تا کنون.
رادیو فرهنگ از سال 1377 آغاز به کار کرده و مأموریت آن تولید و پخش برنامه‌های ادبی، هنری، تاریخی، آموزشی، علمی و موسیقی محور است.
رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
در خدمت شما هستیم از استدیو پخش شبکه رادیوی فرهنگ. اگر از این لحظه پیچ رادیو رو باز کردید و در حال شنیدن برنامه ها از این ایستگاه رادیویی هستید، مجدداً به شما سلام می کنم و آرزوی داشتن صبح و روزی بسیار خوب رو براتون دارم. امروز 6 روز از شهریور ماه سال 1398 که امیدواریم روزی بسیار پربار برای شما باشه.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس کدومو بدم؟
همه شو بده.
بچه ها همه شو بدین.
آلیس برای خانواده.
جوبین گردی یادته که باشی چه وزه ای داشت چه میچسبی، جوبین رگون بخور نوشه جون، جوبین تا دست خودتو برسون. آرامش بخشه جوبین ریحون، غمها رو برون، باز خوشحال بمون. ریحون با جوبین اخماتو وا میکنه، جوبین خودشو تو دل جا میکنه. حال خوب، قلب کوک، ذهن باز، جوبین ریحون. آرامش بخشه
جوین ریحان.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن، برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
من از آن روز که در بند
بند تو هم آزادم، پادشاهم که به دست تو اسیر افتادم.
بیت از سعدی است. حافظ یه بیت تازه گفته، اینه: حافظ از جور تو هاشا که بگرداند روی، من از اون روز که در بند تو هم آزادم. بله شماره دو.
در این دنیای بی حاصل چرا مغرور میگردی؟ سلیمان گر شبی آخر نصیب مور میگردی.
آخر نصیبه، آخر یعنی دیگر، آخر یعنی این پایانه. بله شماره سه.
یکی از عقل میلافت، یکی تمام
حریر سخن، با اجرا و کارشناسی استاد دکتر امیر اسماعیل آذر. هر هفته چهارشنبه ها و پنجشنبه ها نیمروز ساعت 11:30 از شبکه فرهنگ. برنامه‌ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.